سلام، پنبه جی اصر با وقت کابل شد. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. همزمان با حمله مهاجمان مسلح بالای مرکز توزیع تذکره های الکترونیکی در جلال آباد، شهر کابل میزبان شماره سیاسیون خیبر پشتونخوای پاکستان در کنفرانس هم نست. و لوید رستیز اردوی امریکا میگوید شواهد نماینگر دست داشتن ایران یا گروه های نیابتی آن کشور در عملات اخیر بر تاسیسات نفتی عربستان سعودی است. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با همکارم مقیم نایب.
سرخط چند خبر. عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید در تلاش احیای گفتگوی صلح میان طالبان و نمایندگان امریکا است. درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان مخالف در دفتر ثبت احوال نفوذ ننگرهار ادامه دارد. عربستان سعودی در جمع ائتلاف و رهبری امریکا برای تامین امنیت خلیج فارس پیوسته است. تفصیل اخبار. عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید در تلاش است تا گفتگوهای صلح افغانستان میان طالبان و ایالات متحده را احیا کند. مذاکرات صلح میان نمایندگان طالبان و امریکا اخیراً به تعویق افتاد. عمران خان امروز در سخنرانیش در مراسم در بندر تورخم میان افغانستان و پاکستان گفت اطمینان میدهم که از تمامی قدرت استفاده کنم تا این دیالوگ راه اندازی شود. او ابراز تأسف کرد که این گفتگوها به تعویق افتادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفتگوهای محرم با طالبان در کمپ دیوید را در 8 ماه سپتامبر فسخ کرد و پایان مذاکرات با طالبان را اعلان نمود. سلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح میگوید آنها با فیصله های کنفرانس امن احترام گذاشته آن را رعایت میکنند. آقای رحیمی گفت این بخشی از برنامه های صلح حکومت افغانستان به شمار می رود. او این سخنان را امروز در نشست افتتاحیه کنفرانس امن بیان کرد. کنفرانس امن در کابل 3 روز دیگر دوام میکند. افراسیاب خطک سناتور پیشین پاکستان و یکی از سیاستمداران ایالت خیبر پشتونخوا در مصاحبه به رادیو آزادی تاکید کرد که برای تامین صلح در منطقه باید بالای حکومت پاکستان فشار بیشتر آورده شود. او افزود
گام اصلی که باید برداشته شود تغییر در سیاست حکومت پاکستان که همکاری کنه با دولت افغانستان، مردم افغانستان و آنهایی که می جنگ را ادامه میدن، جلویشان را بگیرن و اجازه نسن تا از حق پاکستان استفاده شود برای انداختن جنگ در افغانستان.
سازمان دهندگان میگویند نتایج این کنفرانس با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شریک ساخته می شود. مقام ها می گویند یک حمله کننده و مردان مسلح یک ساختمان دولتی در ولایت ننگرهار را مورد حمله قرار دادند. این مقام ها گفتند حداقل یک حمله کننده انتحاری و چندین مرد مسلح امروز به دفتر محلی ثبت احوال نفوس هجوم بردند. 12 نفر به شمول یک زن و یک کودک را زخمی کردند. خبرنگار رادیو آزادی در محل می گوید نیروهای امنیتی تا کنون 12 نفر را نجات دادند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار ساعت پیش به رادیو زادی گفت درگیری تا هنوز ادامه دارد. او افزود
ساعت 1:30 پس از چاشت امروز یک حمله انتحاری در مرکز توزیع تذکره های برقی در ناحیه سوم شهر جلال آباد رخ داده است. نیروهای امنیتی به منطقه رسیده تا حمله کننده ها را از بین ببرند و کارمندان را نجات دهند.
تا کنون کسی و یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. عربستان سعودی امروز به ائتلاف به رهبری ایالات متحده پیوست، ائتلافی که برای تامین امنیت آبهای بین‌المللی در خلیج فارس گزمه می‌کند. ریاض بعد از افزایش تنش‌ها در باره حمله‌ای که صنایع مهم نفت عربستان سعودی را هدف قرار داد، دست به این اقدام زده است. تصمیم در مورد پیوستن ریاض به امنیت بین‌المللی بحری در آستانه دیدار مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا از عربستان سعودی گرفته شده است. آقای پامپیو امروز با محمد بن سلمان ولی عربستان سعودی در جده ملاقات می کند. و فدراسیون بین المللی جودو امروز رسما فدراسیون ایران را به حالت تعلیق درآورد و از شرکت در تمامی مسابقات جهانی منع کرد. بنابر تصمیم کمیسیون انضباطی این که فدراسیون ایران تا اطلاع ثانوی علاوه بر مسابقات جهانی از شرکت در تمامی فعالیت‌های اجتماعی و مدیریتی زیر نظر فدراسیون بین المللی و اتحادیه‌های آنها نیز محروم خواهد بود. در بیانیه‌ای که در همین باره در وبسایت رسمی این فدراسیون منتشر شده، دلیل این اقدام انضباطی ماجرای باخت اجباری سعید ملایی در ژاپن با اشاره به موارد پیشین از این گونه ذکر شده است. سعید ملایی ستاره جودوی ایران اوایل این ماه در پی باخت اجباری در بازی‌های قهرمانی جهانی در توکیو با منظور روبرو نشدن به حریف اسرائیلی خود از ژاپن به آلمان رفت و به رادیو فردا گفت که دیگر قصد بازگشت به ایران را ندارد. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه اثر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. شهر جلال آباد شاهد حمله مهاجمان مسلح. این مهاجمان مرکز توزیع تذکره های برقی را هدف قرار دادند. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. همزمان با این حمله، کنفرانس امن کابل امروز با اشتراک برخی از سیاسیون افغان و ایالات خیبر پشتونخوای پاکستان آغاز شد. امرالله صالح یکی از اشتراک کننده های این کنفرانس در سخنرانیش گفت:
دریم شرط داو چه د افغانستان دریم برخه د پاوز استخبارات او پولیس مشرتابه ټول باید د پاکستان په مراکزو کې وروزول سی.
از افراسیاب خطک، یک تن از سیاستمداران پاکستانی که در کنفرانس امن کابل اشتراک کرده، در مورد موثریت این نشست پرسیده ایم.
ما امی کنفرانسی را که در کابل دایر میشه خیر مقدم میگویم، چرا که آرزوی صلح یک آرزوی مشترک است.
در مسائل مربوط به منطقه و جهان به اظهارات تازه لوی درستیز اردوی امریکا می پردازیم که ایران را به دست داشتن در حملات بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی متهم کرده و در نیمه دومین ساعت برنامه های هفته‌وار رادیو آزادی نشر می شوند. نخست حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها. در امتداد لحظه های امروز،
در گذشته وقتی که یک کس یک مسافر می داشت، وقتی که یک خط روان می کردن، شش ماه بعد خط از این می رسید. به خاطر پنج دقیقه تلفن مردم از اینجا سفر می کرد به شهر پشاور.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. همکارم تا روشان در بخش تکنیک من همراهی میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها منطور که امروز در جریان هستید و در خبرها هم شنیدید. مهاجمان مسلح دفتر توزیع تذکره های برقی را در شهر جلال آباد هدف قرار دادند. این حمله با یک انفجار انتحاری آغاز شد و سپس مهاجمان مسلح داخل ساختمان از این دفتر شدند. مقامات محلی ننگرهار از زخمی شدن چندین تن در این رویداد تاکنون خبر دادند. برای داشتن جزئیات بیشتر امین اکنون راتب نور مدیر بخش خبر رادیو آزادی را در استودیوی کابل دارم و بیشتر ازشان میپرسم. نوری صاحب سلام به شما. آیا عمله مهاجمان بالای دفتر توزیع تذکره های برقی پایان یافته یا هنوز هم ادامه داره؟
مقامات محلی ننگرهار از زخمی شدن چندین تن در این رویداد تاکنون خبر دادن. برای داشتن جزئیات بیشتر امین اکنون راتب نوری مدیر بخش خبر.
این انفجار امروز در جلال آباد 1:30 پس از چاشت رخ داد. نخست یک حمله انتحاری در ورودی مرکز.
سلام به شما و شنوندگان رادیوی آزادی. گفتنی است که حمله انتحاری که
با معذرت نوری صاحب، با معذرت نوری صاحب،
مرکز توزیع تذکره های برقی در ناحیه سوم شهر جلال آباد رخ داد.
نوری صاحب با معذرت، مشکل تکنیکی به میان آمد و شنونده ها نتوانستند صدای شما را در آغاز داشته باشند. اگر بتانیم مکالمه خود را دوباره از سر بگیریم و شما جزئیات بیشتر بتین که امروز در ننگرهار چی اتفاق افتاد و عمله انتحاری که مرکز توزیع تذکره های برقی را هدف قرار داد، آیا این عمله هنوز پایان یافته یا نه؟ اگر دوباره بگوین فکر کنم که مشکل تکنیکی ما اکنون رفع شده.
تشکر. سلام بر شما و شنوندگان رادیوی آزادی. قسمی که شما گفتین، امروز ساعت 1:30 پس از چاشت حمله مهاجمی به مرکز توزیع تذکره های برقی در ناحیه سوم شهر جلال آباد رخ داد که پس از وقوع یک حمله انتحاری به گفته مسئولان امنیتی در جلال آباد شماری از افراد مهاجم داخل این مرکز شدند و به درگیری با نیروهای امنیتی پرداختند. به گفته آقای خوگیانی، و زمانی که نیروهای امنیتی به این مرکز رسیدند، شماری از کارمندایی را که در این مرکز گیر مانده بودند نجات دادند. و سخنگوی فرماندهی پلیس ننگرهار همچنان گفت که پس از حمله انتحاری این مهاجمان داخل از این مرکز شدند که در نتیجه امی حمله انتحاری و برخورد که با نیروهای امنیتی صورت گرفته، تقریبا 10 زخمی به شفاخانه انتقال داده شده که به شمول یک کودک و یک خانم و یک سرباز است.
بله نوری صاحب، ما پیشتر هم پرسیدم که آیا این درگیری خاتمه یافته یا هنوز هم جریان داره و مسئولیت از زیر کدام گروه به عهده گرفته یا خیر؟
از مقام های محلی مسئول های امنیتی ولایت ننگرهار تا هنوز به گونه سقعی تایید نکردن که این درگیری پایان یافته یا خیر، اما عملیات تصفیوی در اونجا جریان داره و هنوز به گونه کامل اینا کردن و مسئولیت یه حمله را هم تا هنوز گروهی به عهده نگرفته.
بسیار زیاد تشکر از شما. راتب نوری، مدیر بخش خبر رادیو آزادی را با خود داشتم که در مورد حمله امروز مهاجمان مسلح بالای دفتر توزیع تذکره های برقی در شهر جلال آباد جزئیات میداد. این حمله با یک حمله انتحاری آغاز شد و سپس چندین مهاجم گفته میشه که داخل دفتر توزیع تذکره های برقی در جلال آباد شدن و تا اکنون از زخمی شدن حدود 10 تن در این رویداد گزارش شده.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
نشست امن کابل میان برخی از سیاسیون افغان و سیاسیون ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان امروز در کابل آغاز شد. این نشست 3 روز است و به هدف بحث روی چگونگی تامین صلح و ثبات در منطقه برگزار شده. جزئیات بیشتر با نورالله شایان.
کابل به روز چهارشنبه میزبان کنفرانس امن کابل بود. این کنفرانس برای 3 روز است و به هدف بحث روی چگونگی تامین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه برگزار شده است. در این کنفرانس شمار از سیاسیون خیبر پشتونخوای پاکستان از جمله اسفندیار ولی خان، رئیس حزب نشنل اوامی، وکلای پارلمان پاکستان و سایر سیاستمداران و بزرگان خیبر پشتونخوا شرکت داشتند. برگزار کنندگان این کنفرانس میگویند در 2 روز بعدی کمیته ها تشکیل می شود و در آخر نتیجه یافته های کمیته ها برای جمهورغنی شریک خواهد شد. بحث های امروزی این کنفرانس بیشتر به عامل ناامنی در افغانستان و آن سوی خط دیورند می چرخید. امرالله صالح، رئیس پیشین امنیت ملی و معاون تکت انتخاباتی دولت ساز، پاکستان را متهم می کند که در جنگ افغانستان دست دارد. آقای صالح ادعا می کند که در ماه می سال 2011 زمانی که اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در پاکستان کشته شد، اسلام آباد برای ختم جنگ در افغانستان 11 پیشنهاد را مطرح کرد. به گفته وی رسمی شدن خط دیورند، بسته شدن قنسولگری های هند در افغانستان، قطع شدن روابط حکومت افغانستان با سیاستمداران خیبر پشتونخوا از خواسته های مهم پاکستان بود.
دریوم شرط داوه چه د افغانستان دریوم برخه د پاوز استخبارات او پولیس مشرتابه ټول باید د پاکستان په مراکزو کې وروزول سي. پاکستان باید بلا قید و شرط لاسرسی ولري منځنۍ آسیا ته، خو افغانستان ته مونږ ترانزیتی لاسرسی هند ته نه ورک. پنځم شرط داوه چه د افغان حکومت خپل هغه استراتیژیک او لوی ترون لویدیز هوادونو سره باید لغو کړي. شپږم شرط دا و چې د افغانستان د طبیعي زیرمو او د قانونو د استخراج کول موږ باید یو مشترکه کمپنی جوړ کړو چې پکښې چین، پاکستان او افغانستان ونډه ولري.
از سوی هم نظیف اشنغر عضو پیشتاز پی تی ام یا جنبش پشتونخوا از اشتراک کنندگان این کنفرانس بر وحدت اقوام دو طرف خط تاکید کرد و گفت افغان ها باید در این مرحله اساس زیرکانه قدم بردارند. اشتراک کنندگان این کنفرانس روی عوامل داخلی و خارجی جنگ بحث کردند و از طالبان نیستند تا وارد گفتگوهای مستقیم با دولت افغانستان شوند. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
در این حال شمار از سیاستمداران ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان میگویند نقش شهروندان دو طرف در تامین صلح و ثبات در افغانستان مهم است. آنان تاکید میکنند که باید بالای حکومت پاکستان فشار بیشتر وارد شود تا نقش خود را در زمینه صلح و ثبات در افغانستان صادقانه عملی سازد. همکارم نورالله شایان با افراسیاب خطک، سناتور پیشین پاکستان و سیاستمدار گفتگو کرده و در نخست در مورد اهمیت کنفرانس امن کابل از او پرسیده.
ما امی کنفرانسی را که در کابل دایر میشه خیر مقدم میگم، چرا که آرزوی صلح یک آرزوی مشترک است در بین تمام مردم افغانستان و مردم پاکستان، بالخصوص مردم پشتون که نزدیک به مرزهای افغانستان زندگی می کنند. چرا که 40 سال اخیر جنگ هایی که رخ داده در افغانستان یا در اطراف افغانستان تمام منطقه را متضرر ساخته. البته مردم افغانستان بسیار زجر دیدن. خوابیتر آتشی اوی جنگ به طرف شرق خط دیوران نیز سرایت کرده و اینجا هم مردم بسیار مشکلات جنگ دیدن. از این خاطر وقتی که کنفرانس دایر میشه برای تامین صلح، این یک ارزوی مشترک نمایندگی میکنه، از ارزوی مشترک بین مردم هر دو طرف. بله. به خاطر کنفرانس بسیار مهم است.
خطک صاحب، شما اشاره کردین که افغان ها و در کنارش مردم های خیبر پشتونخوا از جنگ جاری زیاد صدمه دیدن. حالا نقش هر دو طرف، هم مردمی که این طرف خط هستند و هم مردمی که در خیبر پشتونخوا زندگی میکنن، چقدر میتونه مؤثر باشه برای تامین و صلح و ثبات در منطقه؟
اصلا اگر ما یکم متوجه شویم، یعنی در امی جنگ و ویرانگری در بین محافظ هر دو کشور یک همکاری موجود بود. یعنی کسانی که در افغانستان امی جنگ را برا انداختن، از این طرف به مرز از سوی محافظ حکومتی پشتیبانی می شدن و همراهشان کمک می شد. از این خاطر انهایی که صلح میخوان، انهایی که در صلح و ثبات زندگی کردن میخوان، انها باید با یک دیگر تماس باشن بله. بخصوص خطک صاحب،
بله خطک صاحب، همین نقطه را میخواستم اشاره بکنم که از دید شما عامل اصلی جنگ و درگیری در منطقه کی هست؟
اصلا طوری که من عرض کردم سیاست هایی که در قبال افغانستان از طرف حکومت های پاکستان تعقیب می شد، یعنی خصوصا سیاست برای به اصطلاح به دست آوردن یک عمق استراتژیک در افغانستان عامل اصلی امی جنگ هست.
به عنوان پرسش آخر، برای تامین صلح و ثبات در منطقه چی باید صورت بگیره و کدام گام ها باید برداشته شود؟
گام اصلی که باید برداشته شود تغییر در سیاست حکومت پاکستان و سیاستی که همکاری کنه با دولت افغانستان، مردم افغانستان و با آنهایی که می جنگ را ادامه میدن با که جلویشان را بگیرن و اجازه نسن تا از حق پاکستان استفاده شود برای برای انداختن جنگ در افغانستان.
گفتگوی افراسیاب خطک، یک تن از سیاستمداران پاکستانی را با رادیو آزادی شنیدید. افراسیاب خطک برای اشتراک در کنفرانس امن کابل به افغانستان آمده است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی استفاده از مکانهای نظامی را در پیکارهای انتخاباتی تخلف از قانون می دانند. مسئولان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بر رادیو آزادی گفتند اگر چنین مورد اتفاق بیفتد بیانگر مداخله نیروهای امنیتی در انتخابات تلقی می شود. این موضوع به دنبال برگزاری همایش انتخاباتی دسته انتخاباتی دولت ساز در مرکز آموزشی پلیس پروان و عمله انتحاری مرگبار بر این مرکز مطرح شده. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشته ندا.
پس از حمله انتحاری بر همایش دسته انتخاباتی دولتساز بر مرکز تعلیمی پلیس در ولایت پروان، انتقادهایی را در برابر این دسته انتخاباتی به میان آورده است. حالا نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند نهادهای امنیتی زمینه‌ساز خدمات امنیتی در مبارزات انتخاباتی هستند، نه اینکه محلات نظامی را در اختیار دسته‌های انتخاباتی و جناح‌های سیاسی قرار دهند. مسئولان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگویند استفاده از مکان‌های نظامی در مبارزات انتخاباتی سوال برانگیز است و این کار بی‌طرفی نیروهای امنیتی مان را زیر سوال می‌برد و پای نیروهای امنیتی افغان را به مداخله در مبارزات انتخاباتی می‌کشاند. یوسف رشید رئیس اجرایی این بنیاد می‌گوید
ساده ازی به خاطر مقاصد کمپینی خودش یک نوع تخلف است و نباید این کار صورت نگرفت و ما ناراضی هستیم که نباید ما از افراد ملکی متاسفانه که در جای خطر است باید اصلا ور دعوت نکنیم. خواست ما این است که نیروهای امنیتی و سکتور امنیتی ما باید امو بهترفی خود حفظ بکنن و کار وظیفیشون این است که خدمات امنیتی را فراهم بکنن، نه که ساحات نظامی را در اختیار مسائل سیاسی قرار بدن.
پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در فرمان گفته است که نیروهای امنیتی و دفاعی از مداخله در امور انتخاباتی خودداری کنند و از ورود خودسرانه در مراکز و محلات رای‌دهی و شمارش آرا نیز اجتناب ورزند. حمله انتحاری که بروز سه‌شنبه در جریان برگزاری همایش انتخاباتی دسته دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی در ولایت پروان رخ داد جان 26 تن را گرفت و 42 تن دیگر را زخمی ساخت. نهادهای ناظر بر روند انتخابات میگویند که خواستن مردم برای همایش های انتخاباتی در مکان های نظامی که خود یک هدف برای مخالفین مسلح است قرار دادن غیر نظامیان در معرض خطر بزرگتر است. اما جاوید فیصل سخنگوی دسته انتخاباتی دولتساز درباره این گفته ها چنین واکنش نشان میدهد.
برام یکم به کوریا مشهور است. هیچ مکانی در افغانستان نیست که او برای تروریستان هدف نباشه. هیچ فری در افغانستان نیست که او برای تروریستان هدف نباشه. ولی او ساحه یک ساحه بود که امنیتش به ساحات دیگر نسبتاً آسان‌تر گرفته میشد.
اما وزارت امور داخله برخلاف فرمان رئیس جمهور و گفته های وزیر امور داخله برای عدم مداخله در مبارزات انتخاباتی و انتخابات که چرا یک محل نظامی را در اختیار یک دسته انتخاباتی قرار داده است، مروه امینی معاون سخنگوی این وزارت توضیح می دهد.
که از هیچ سهولت و امکاناتی که مربوط به وزارت امور داخلی کشور میشه هیچ کاندیده، حالا اگر هر کسی باشه نمیتونه استفاده بکنه. ما جایی را برای اونها مشخص میسازیم که بتونیم تامین امنیتش بکنیم و در ولایت پروان همینجا ما میتونستیم تامین امنیت بکنیم که کردیم. هر کاندید دیگه هم که بخواه ما در هر محله که خودشان دوست داشته باشن ما امنیتشان را تامین میکنیم. این جای و این بخش نظامی هیچ ربطی به کمپاین نداره.
این در حالی است که پیش از این نمایندگان سازمان ملل در افغانستان و دیگر حامیان بین المللی انتخابات نیز از نامزدان ریاست جمهوری خواستند تا از امکانات دولتی در مبارزات انتخاباتیشان استفاده نکنند.
عمله انتحاری دیروز در ولایت پروان در نزدیکی جلسه تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی صورت گرفت که به گفته فضل الدین عیار والی پروان 29 کشته و 42 زخمی به جای ماند. برخی از باشنده های پروان نیروهای امنیتی افغان را به ضعف تامین امنیت متهم کردند. احمد عنایش خبرنگار رادیو آزادی در این مورد با فضل الدین عیار والی پروان مصاحبه ای را انجام داده و در نخست از او پرسیده که چرا جلسه دیروز انتخاباتی در یک محل نظامی برگزار شده بود.
واقعا در پروان ناراضی پروان که میبینیم ما تو یک رستوران یا یک جایی نداریم که مثلا محل ازدحامی که به این حد کمپانای محترم میکنن گنجایش داشته باشه. به اساس تایید کمیسیون محترم انتخابات که در مشورت با او بود سرانجام یک میدانی را انتخاب کردیم که در مرکز تعلیمی پلیس پروان قرار داشت. هم ازدحام بیش از حد بود. موضوعات انتحار را هیچ کسی پیش بین شدن میتونه. یک کسی که از جانش تیر شد و لالهم خوب بود که در محل حادثه انتحار صورت نگرفت. چکپوین بود، انتحار کننده میمجا که مردم دال ورود در داخل کمپوین بود خدا منفجر میسازه.
از اوجایی که شما یکی از اعضای گروه انتخاباتی دولت ساز هستین و در این حال مسئول درجه اول حکومتی ولایت پروان، تعدادی از کسایی که اعتراض داشتن بعد از وقوع حادثه مردم و نماینده های مردم که استفاده از اماکن دولتی تخطی از قانون انتخابات است و از جانب دیگه اداره شما درست نتونست که جلوی کسایی را که از نظر اطلاعاتی استخبارات جلوگیری کنه که قبل از اینکه عمل کننده خود را به بین مردم برسانن جلوش گرفته می شد.
میپذیریم ضعف نهادهای کشفی و امنیتی را، اما ما در تیم دولت ساز نیستیم. ما مسئول محلی ولایت پروان هستیم. هر ستاد کمپاین انتخابات که بیا ما اینجا قدرش میکنیم باید ما امنیت از او به دوش نیروهای امنیتی ما تدابیر برش داشته باشیم.
بعد از وقوع حادثه میزان نارضایتی مردم یک بارگی بیشتر شد در ولایت پروان از حکومت البته و بخصوص خانواده قربانیان. از حکومت محلی پروان برابری شما شکایت دارن که آنان برای قربانی ها غیر از رسیدگی به زخمی مسائل و دلجویی و رسیدگی به مشکلات شدیدی که دارن تا حال درست رسیدگی نشده و کمک‌هایی که لازم بود معمولا بعد از حادثه، تا حال شما اقداماتتون چی بوده برای این خانواده‌هایی که از شما توقع داشتن؟
همه مردم ما شاهد است که جناب مومن صاحب و همچنان نیروی امنیتی در شفاخانه حضور داشتن با وسوسه‌ای که مردم احساسات داشت حقشان بود، اما به نیروی شهدا کمک نقدی صورت گرفت و ساعت عمر ما معذف ساختیم با امبولانسش که زخمی های عاجل به مدرسه پنشیر به شفاخانه کابل انتقال بدن. زخمی هایی که سطحی جراحات برداشته بشن تداویشان نیجه شد. شهدایی که بود برشان کفن و ضرورت که بود برشان گرفته شد و انتقال داده شدن.
وقوع حادثه یک تکانه کلانی را در ذهن مردم ولایت پروان و بار آورد در پیوند به انتخابات. شما در جریان هستین که طالبا بیش از یک ماه پیش هشدار دادن و اخطاریشون را صادر کردن که با انتخابات مقابله میکنن و مورد حمله قرار میتن با جریان انتخابات. با توجه به این نکته پاسخ شما چی است که اگر چنین وضعیتی ادامه پیدا بکنه مردم فکر نمیکنین که در انتخابات آینده شرکت نکنه در ولایت پروان؟
دشمن از ما فرصت ها استفاده میکنه، اما ما در حدود 154 سایت و 702 محل که تثبیت شده به اساس تایید نیروی انتظامی و امنیتی ما و همچنان کمیسیون انتخابات مواد اساس رسیده مطابق پلان به ولسوالی ها میره و نیروی امنیتی ما تدابیر امنیتی خوبتر داره. همه از دشمن گلی نیست، ایره میفهمیم که دشمن دشمن است، از همه فرصت ها استفاده میکنه، اما ما همیشه و تاکید ما به نیروی امنیتی مایی بوده که باید تدابیر خوبتر داشته باشن.
فضل الدین عیار والی پروان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
برنامه های در امتداد لحظه ها و همچنان حقوق اساسی و بشری تا لحظات دیگر از رادیو آزادی نشر می شوند. اما اکنون 5:30 عصر به وقت افغانستان است. مقیم نایب باز هم به استودیو آمده تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید در تلاش است تا گفتگوهای صلح افغانستان میان طالبان و ایالات متحده را احیا کند. مذاکرات صلح میان نمایندگان طالبان و آمریکا اخیراً به تعویق افتاده است. مقام ها میگویند یک حمله کننده و مردان مسلح یک ساختمان دولتی در ولایت ننگرهار را مورد حمله قرار دادند. این مقام ها گفتند حداقل یک حمله کننده انتحاری و چندین مرد مسلح امروز به دفتر محلی ثبت احوال نفوذ هجوم بردند. 12 نفر به شمول یک زن و یک کودک را زخمی کردند. درگیری ها ادامه دارد. سلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح میگوید آنها به فیصله های کنفرانس امن احترام گذاشته آن را رعایت میکنند. آقای رحیمی گفت این بخشی از برنامه های صلح حکومت افغانستان به شمار می رود. عربستان سعودی امروز به ائتلاف و رهبری ایالات متحده پیوست. ائتلافی که برای تامین امنیت آبهای بین‌المللی در خلیج فارس گزمه می کند. فدراسیون بین‌المللی جودو امروز رسماً فدراسیون ایران را به حالت تعلیق درآورد و از شرکت در تمامی مسابقات جهانی منع کرد. و شمار ابتدایی امروز آرای انتخابات پیش از وقت اسرائیل نشان می‌دهد که دو حزب عمده سیاسی این کشور پس از انتخابات دوم در ظرف 5 ماه با بن‌بست مواجه شدند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون چند خبر ورزشی را همکارم تمیم اخگر پیشکش می کنه.
شورای کرکت افغانستان میگوید که کار ساخت یک شبکه تلویزیونی بین‌المللی به نام ACB TV را آغاز کرد. وی میگوید قرار است بورد افغانستان یک کانال تلویزیونی بسازد. کارهای مقدماتی آن آغاز شده است. او افزود که در این کانال در کنار بازی‌های کرکت افغانستان، بازی‌های جهانی کرکت، مصاحبه‌ها و گزارش‌های جهانی کرکت نیز پخش می‌شوند. هزینه این کانال به گفته هوتک از بودجه شورای کرکت افغانستان پرداخت می‌شود. در حال حاضر در افغانستان تنها یک کانال ورزشی تلویزیونی و نام اسپورت تی وی نشرات دارد. وبسایت جهانی کرکت محمد نبی ساخیل بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان را در بازی‌های 20 سفره به عنوان بهترین بازیکن شناخت. آقای ساخیل در بازی تیم ملی کرکت افغانستان با تیم کرکت زیمبابوه این لقب را به دست آورد. آقای ساخیل در برابر زیمبابوه 38 دوش و در برابر بنگلادش 84 دوش انجام داد که مجموعه دوش در هر دو بازی به 122 رنز می رسد. محمد نبی ساخیل در بازی در برابر بنگلادش جایزه بهترین بازیکن را نیز دریافت کرد. و هفتمین هفته لیگ برتر فوتبال هلمند پایان یافت. آخرین بازی این لیگ میان تیم های فوتبال قانون و بست فوتبال تیم دیروز سه‌شنبه برگزار شد. بازی را تیم فوتبال قانون با وارد کردن 14 گل به در حریف برنده شد. مسابقه بازگشت لیگ برتر فوتبال هلمند به تاریخ 10 میزان از سوی فدراسیون فوتبال هلمند آغاز خواهد شد.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشتان نگاستم جهان سپاس از اینکه ما را همراه هستین. تا لحظات دیگر برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها نشر میشن. اما پیش از او گزارش داریم در مورد این که لوی درستیز اردوی امریکا گفته همه نشانه های فیلی نماینگر دست داشتن ایران یا گروه های نیابتی اون کشور در عملات اخیر بر تاسیسات نفتی عربستان سعودی است. جنرال جوزف دانفورد تاکید کرد که گزینه نظامی تنها یکی از گزینه ها برای پاسخ به ایران است. زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
وزارت دفاع امریکا از قول جنرال جوزف دانفورد نقل کرده که در جمعی از خبرنگاران در لندن گفت تیمی از کارشناسان ایالات متحده برای بررسی شواهد و مدارک راهی عربستان سعودی شده است. آقای دانفورد گفته که همه نشانی های فعلی حاکی از نقش ایران یا گروه های نیابتی مورد حمایت تهران در حملات بر تاسیسات نفتی در بقیق و میدان نفتی خرائیس در عربستان سعودی است. این تاسیسات به روز شنبه هدف حملات گسترده قرار گرفتند که ظرف چند ساعت تولیدات نفت سعودی به نصف کاهش یافت. مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا یک روز بعد از حملات گفت ایران حمله بی سابقه با منبع تامین انرژی جهان انجام داده است. مقامات امریکایی دیروز اعلان کردند که حملات از داخل خاک ایران انجام شده است. تهران هر گونه دست داشتن در این حملات را رد کرده است. وزارت خارجه ایران گفته که متهم کردن ایران به حملات برنامه‌ریزی برای اقدامات در آینده است. جوزف دانفورد لوید رستیس اردوی امریکا در این حال گفته که نیروهای نظامی امریکا گزینه‌های را در اختیار رئیس جمهور و دیگر رهبران غیر نظامی امریکا قرار دادند. او تأکید کرد که گزینه نظامی تنها یکی از گزینه های احتمالی برای عکس العمل به این حملات است و پاسخ های اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک نیز در میان گزینه ها قرار دارند. این همه در حال است که وزیر خارجه امریکا مایک پومپیو به عربستان سعودی رفته تا درباره چگونگی عکس العمل به حملات علیه تاسیسات نفتی با مقامات سعودی گفتگو کند.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدید به برنامه. در برنامه امروزی حقوق اساسی و بشری در مورد موضوع نقش حقوق بشری در تامین صلح، این که صلح با حقوق بشری چی رابطه ای دارد و چی زمانی در یک جامعه صلح واقعی تامین شده می تواند. خب مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم باز محمد آموزگار، عامر تعلیم و تربیه دفتر صحوی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، شما را به استودیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. لطف کرده بگوین که صلح با حقوق بشری چی رابطه داره؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی و ارجمند سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. در رابطه با رابطه صلح و حقوق بشر خدمت شما عرض بکنیم که صلح یکی از مصادیق مهم نسل سوم حقوق بشر هست، به خاطر از اینکه زمانی که ما حقوق بشر به نسل‌های تقسیم میکنیم، حقوق بشر دارای سه نسل هست. نسل اول حقوق بشر، نسل دوم حقوق بشر و نسل سوم حقوق بشر. نسل اول حقوق بشر شامل حقوق مدنی سیاسی میشه که موضوعات و حقوق مثل حق آزادی بیان، حق مثلا ازدواج و تشکیل خانواده، حق انتخابات، حق داشتن امنیت و حق مسئول بودن از بازداشت‌های خودسرانه و امثال از اینا را در بر می‌گیرم. و نسل دوم حقوق بشر شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میشه که حقوق مثل حق کار، حق صحت و امثال از اینا را شامل میشه. و نسل سوم حقوق بشر چنانچه خدمت شما عرض کردیم شامل شامل محیط زیست، شامل توسعه و شامل صلح میشه. پس بنابراین صلح یکی از مصادیق بسیار مهم نسل سوم حقوق بشر هست. و با توجه به تعریفی که ما از حقوق بشر داریم، در مفهوم و در تعریف حقوق بشر ما میگیم که تمام حقوق و آزادی هایی که انسان ها صرفا به حکم انسان بودن او را داره، اینا به نام حقوق بشر یاد میشه. پس بنابراین صلح هم یکی از حقوق بشری انسان ها هست. صلح یکی از حقوق بشری هر انسان هست، هر بشر هست. پس بنابراین ما حق داریم بین یک بشر، بین یک انسان که صلح داشته باشیم. به اول لحاظ هست که صلح یک زیر مجموعه های حقوق بشر و یا یک از مصادیق نسل سوم حقوق بشر هست و با حقوق بشر و با مفاهیم حقوق بشر ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگ داره.
خب البته به خاطر درک از حقوق بشر ما نیاز به آموزش حقوق بشری داریم. پس آموزش حقوق بشری چه نقشی به خاطر تامین صلح داره؟
خوب است که ما در ابتدا یک تعریفی از خود مفهوم آموزش حقوق بشر داشته باشیم که کدام عمل آموزش حقوق بشر گفته میتونیم. در آموزش حقوق بشر ما میتونیم بگیم که هر تلاش و هر فعالیت آگاهانه ای که چه از طریق موضوعات خاص و چه از طریق شیوه و ابزارهای خاصی برای رشد و توسعه آگاهی در افراد به اصطلاح صورت بگیره، ما اینمی تلاش ها را، اینمی فعالیت ها را آموزش حقوق بشر میگیم. در اینجا سه نکته کلیدی در آموزش حقوق بشر وجود داره که روی زینا باید ما تمرکز بکنیم. یکی که در آموزش حقوق بشر اولا افراد به حقوق و آزادی خود باید آشنا شوه، یعنی بدانه که به عنوان انسان، به عنوان یک شهروند، به عنوان یک بشر ما کدام حقوق و آزادی ها را داریم. فرضاً ما انسان هستیم، حق داریم زندگی کنیم. ما انسان هستیم، حق آزادی بیان داریم. ما چون انسان هستیم، حق سیر و سفر و مسکن داریم، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داریم، حق تشکیل خانواده را داریم، حق دسترسی به خدمات اجتماعی را داریم. ثانیاً اینکه از حقوق و آزادی های دیگران هم آگاهی پیدا بکنه و نسبت به حقوق و آزادی دیگران حساس باشه. فرضاً بدانه که دیگران هم مثل ما انسان هسته، همون رقمی که ما حق داشتن مثلا صلح دارم، حق مثلا زندگی را دارم، حق آزادی بیان دارم و دیگران مثل ما انسان هستن و اینام این حقوق دارن. پس بنابراین نسبت به رعایت حقوق دیگران باید حساس شوند، یعنی در نسبت به احترام به حقوق دیگران باید احترام شوند و نگذاریم که حقوق دیگران تلف شوه و بی‌نوبتی بکنیم. فرضاً این مثال هست که ما میتونیم به صورت ساده از اونام بگیریم. در قدم سوم، در تحقق و آزادی های خود یا حقوق بشری خود و آزادی های خود و همچنین حقوق و آزادی های دیگران، هر بشر، هر انسان، هر فرد باید اقدامات عملی انجام بده. میتونیم در آخر این رو بگیم که تنها دانستن حقوق بشر، تنها دانش حقوق بشر، تنها آگاهی از حقوق بشر کافی نیستن، بلکه این دانش حقوق بشر، آگاهی حقوق بشر تبدیل شوه به یک سلسله اقدامات عملی در رفتار ما، در عمل ما، در گفتار ما، در رویه و رفتار روزمره ما اینا تبارز بکنه. یعنی هر آموزشی که زندگی ما را تغییر نده آموزش مؤثر نیست.
خب شنوندای عزیز، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب آقای آموزگار، میشه بگوین که در یک جامعه چی زمانی میتونه یک صلح واقعی تحقق یابه؟
ما زمانی که از صلح صحبت میکنیم و او رقمی که عرض کردم، آموزش صلح و آموزش حقوق بشر به صورت مؤثر از طریق مراکز آموزشی، از طریق نهادهای آموزشی باید صورت بگیره و متمرکز باشه برای رسیدن به دو نکته مهم. یکی که زمینه‌های صلح باید از طریق آموزش حقوق بشر باید ایجاد شود در درون یک جامعه و دومی که از طریق آموزش حقوق بشر تلاش شود که و موانعی که فراراه صلح وجود داره اینا از بین بره، اینا نابود شود. در قسمت ایجاد زمینه‌های صلح که آموزش حقوق بشر ما رو میتونه کمک بکنه، یکی که آموزش حقوق بشر باید در راستای درک متقابل انجام شود. یعنی چی؟ یعنی ما در واقع اونمو رسیدن به مو اصل طلایی را هدف خود قرار بدیم. مو اصل طلایی اینه که همه پیشوایان و بزرگان گفته چیزی را که به خود میپسندی به دیگران هم بپسند و چیزی را به خود نمیپسندی به دیگران هم نپسند. بنابراین مطابق از این اصل طلایی ما باید در آموزش حقوق بشر که هدفش رسیدن به صلح است تلاش شود که نمی درک متقابل در درون جامعه، در درون خانواده، در بین افراد و گروه های مختلف در یک جامعه باید ایجاد شود. گروه ها و ملت ها و بین اقوام، بین افراد عشق و دوستی ایجاد شود. آموزشی که بین افراد، آموزشی که بین خانواده، آموزشی که در درون یک جامعه، بین اقوام، بین مذاهب و بین ملت ها عشق و دوستی ایجاد نکنه، پس بنابراین ما نمیتونیم آموزش مؤثر بگوییم و نمیتونه در قسمت ایجاد زمینه های صلح مؤثر تمام شود. نکته سومی که برای ایجاد زمینه های صلح باید در آموزش حقوق بشر تلاش شود که تحمل و بردباری بالا برده شود، یعنی آموزش تلاش شود تا به اصطلاح صبر و بردباری و تحمل رشد کنه در انسان ها و ایجاد شود و تقویت شود. نکته دیگه هم که در ایجاد زمینه های صلح ما کمک میکنه و در آموزش باید او در نظر گرفته شود اینه که ما اصل برابری را در همه موارد و در همه زمینه ها ما باید مد نظر بگیریم. به عنوان یک اصل طلایی و اصل
میبرید. خب میشه آموزگار صاحب بگوین که چی چیزا سبب میشه ما را از صلح دور بسازه، یعنی نتوانیم به صلح دسترسی پیدا کنیم؟
یکیش فقر است. در درون هر جامعه، در درون هر خانواده، در درون هر کشوری که فقر حاکم باشه، پس بنابراین ما صلح دور میشیم و به صلح نمیرسیم. در هر جامعه که ترس حاکم باشه، در هر جامعه که فقر حاکم باشه، بنابراین او جامعه به صلح واقعی نمیرسه. خشونت علیه هر انسانی که باشه مانع صلح هست. در درون هر جامعه که تبعیض حاکم باشد، بنابراین ما به صلح واقعی نمیرسیم. به خاطر از اینکه تبعیض سبب میشه که عدالت در درون از او جامعه صدمه ببینه و عدالت تحقق پیدا نکنه. حالا این تبعیض ممکن هست تبعیض قومی باشه، امتیاز دادن یک قوم نسبت بر قوم دیگه، و ممکن است این تبعیض جنسی باشه، تبعیض علیه زن، و یا ممکن هست این تبعیض لسانی باشه که زبانی، یا تبعیض مذهبی باشه. صلح تنها نبود جنگ نیست. در نبود جنگ ما صرف میتونیم بگیم آتش بس صورت گرفته، اما زمان ما به صلح واقعی میرسیم که ارزش های حقوق بشر و انسان ها و شهروندان به عنوان انسان برابر و انسان کامل در درون جامعه حقوقش تامین شوه و رعایت شوه و احترام شوه و هیچ گونه تبعیض و خشونت و فقر و ترس در درون جامعه وجود نداشته باشه. اونجا هست که ما به صلح واقعی میرسیم.
بسیار عالی، بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار از توضیحاتتان. شنونده عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه آینده و موضوع جدید که در خدمت شما حاضر میشیم، شما را به الله پاک میسپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
وقتی که دختر خود به شوهر میدادن، برش گلم میبافت، قالین میبافت، مثلا لباس های خامک دوزی بر خود جور میکرد.
دو پدر مرا از نزدیک ببر باخ که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند، آیا در مورد تاریخچه تلفن می دانید؟
توسط پلک دیگه نفری که طرف مقابل کار داشت دوره رخ میکرد.
اولین بار کی از تلفن لیندار استفاده کرد؟
امیر عبدالله خان در ارگ ریاست جمهوری افغانستان فعال گرد.
و نسبت به قبل چی تغییرات در تلفن به میان آمده است؟
به خاطر 5 دقیقه تلفن مردم از اینجا سفر میکرد به شهر پشاور، زیاد پولشان هم مصرف میشد.
امروز روی همین موضوع بحث میکنیم. در شروع در رابطه با تاریخچه تلفن لیندار گپ میزنیم. بعدن در مورد ارزش و اهمیت آن توضیح داده می شود و با گزارش شما را به آرشیف وزارت مخابرات می بریم که در آن اولین تلفن لیندار موجود است. من رویا مدومی هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است. توجه کنید به گزارش.
ارجمند
از مدت تقریبا 100 سال به این سو پیشرفت‌های در بخش تکنولوژی معلوماتی در این کشور صورت گرفته است، چنانچه تلفن و اینترنت توانسته همه دنیا را به یک دهکده کوچک مبدل ساخته و تقریبا همه مردم نقاط مختلف جهان را با هم وصل ساخته، که از این رو سهولت‌های زیادی در عرصه‌های مختلف ملی و بین المللی به بار آورده و دوستان و آشنایانی که از همدیگر دور بودند می توانند در چند لحظه محدود از حال و احوال یک دیگر با خبر شوند. و قسمی که دیده می شود از طریق اینترنت و تلفن بسیاری مشکلات مردم در عرصه های مختلف حل گردیده است. خب این که برای اولین بار چی زمان تلفن در افغانستان آمده، در این مورد فقیر احمد شیخانی عامر فکس لین افغان تلکام وزارت مخابرات گفت برای اولین بار در زمان امیر حبیب الله خان وارد افغانستان شده و رایج شد.
تلفن‌های سیمدار در زمان سلطنت امیر عبدالله خان در ارگ ریاست جمهوری افغانستان فعال گردیده، که در زمان محمد ظاهر شاه سیستم‌های تلفن آنالوگ مدرن هموزمان فعال گردیده و به مرور زمان سیستم ها تغییر کرده. فعلا در حدود تقریبا 350,000 در این حدود در 13 ولایت افغانستان تلفن های سیمدار فعال است.
با گفته وی اولین سیستم مخابراتی مربوطه کمپانی زمنز در افغانستان معرفی شد که در شهر کابل فعال و تقریبا 50 سال از آن استفاده صورت گرفت. بنابر اظهارات کرام الدین نصار رئیس عملیاتی بخش افغان تلکام، مردم قبل از حکومت طالبان به خاطر ارتباط تلفنی با دوستان خود که در خارج زندگی می کردند به پشاور می رفتند و با آنان تماس می گرفتند. اما بعد از سال 2000 میلادی سهولت های زیادی در قسمت مخابرات در این کشور به میان آمده است.
در گذشته وقتی که یک کس یک مسافر می داشت، وقتی که یک خط روان می کردن 6 ماه بعد خط ازی می رسید. به خاطر 5 دقیقه تلفن مردم از اینجا سفر می کرد به شهر پشاور، زیاد پولشان هم مصرف می شد، وقتشان هم ضایع می شد. سال 2000 به این طرف سیستم جدیدی که در وقت طالبان بود معرفی شد، به ظرفیت 12,000 در شهر کابل نصب فعال گردید، که از طریق همی سیستما مردم ها میتونست که با فامیلای خود خارج هم ارتباط بگیرن و مستقیم زنگ بیان.
موزیم وزارت مخابرات که در منطقه چهار راهی پشتونستان شهر کابل قرار دارد، در آن اولین تلفن لینی در افغانستان حفظ شده است. همکارم شمیلا جاوید به این موزیم رفته و از تلفنی که امیر حبیب الله خان از آن استفاده می کرد دیدن کرده است. توضیح بیشتر در این مورد در گزاره.
شنوندای عزیز، ما فعلا در موزیم تکنیکی وزارت مخابرات هستم، جایی که اولین تلفنی که در افغانستان آمده و مورد استفاده قرار گرفته در پیشروی ما قرار داره و ما میخواهیم که درباره این تلفن معلومات حاصل کنیم. در این قسمت انجینر صاحب محمد رحیم شریفی ما را همراهی میکنه.
سلام به شما و شنوندگان شما.
تشکر. انجینر صاحب، میشه معلومات بدین که چگونه شکل ازی است و چگونه ارتباط تات برقرار میشد توسط تلفن؟
تلفن‌های آنالوگ میباشه که از قید سویچ بورد کار میکردن. سویچ بورد که از دوران خود بل مونده اونجا،
بله.
خود از یک جنراتور داشت. وقتی که جنراتور تاو میدادیم این برق تولید میکرد.
این اندلکی تلفن
اندلکی میگفتن، بله. باز در سویچ بورد اونجا یک پلیت بود یا چراغ بود روشن میشد. آپریتر اونجا بود، توسط یک جک و پلک اونجا دارن که توسط یک میشنید، باز توسط پلک دیگه اون نفری که در طرف مقابل کار داشت دوره رخ میکرد که دیگه،
یعنی یک آپریتر در بین بود گپاره میشنید و دوباره به جانب مقابل میرسان.
بله.
تلفن شکل چورکون داره، در پلویش یک اندل است که به نام تلفن اندلکی یاد میشه و همین گوشیش در سرش که دو شاخه داره مانده شده و یک لین بسیار فرسوده و سابقه داره. انجینر صاحب، بعد از این تلفن آیست آیست باز کدام تلفن به میان آمد؟
دستگاه آنالوگ برم آمد که اینی دستگاه است.
آه میریم همینجا؟
که یاد پنج نمره داشتن. بعد از این تلفن هندی آمد یا هم به آلمان غرب بود از جرمنی،
درست.
و بعد از این دستگاه کرازبار آمد که از آلمان شرق وقت بود، که بازی کرازبار ما در ولایت ها نصب کرده بودیم.
سویچ بورد که بخش عمده را بازی میکرد، امیر معرفی کنین که چگونه وصل میشد؟
این به خارج که وصل میشد این به این سویچ بورد های سنترال بیتلی نمره اتومات میدادن. باز از طریق از اینجا میبینین دخترها شده.
بله، اینجا بالای از این دستگاه تصاویر است خانم باشتن و
باشتن در ولایت ها و خارج مردم از طریق از نیمی سویج بردا که شعبه بود به نام شعبه سویج بردا. بعضی دخترها نموج مردم مشکلاتشان از طریق تلفن در خارج و در داخل حل می ساخت. بعد از آنالوگ باز دیگه دیجیتال آمد. دیگه مشکلات مردم ول بیخی رفت است.
شنونده عزیز، این موقعی که ما هستیم آرشیو تکنیکی وزارت مخابرات است، میشه انجینر صاحب بگوین که امی تصویری که بالای سر ما شماست کی بوده؟
اول خود این عکس گرامبل است.
بله
مختار تلفن.
این خارجی است.
خارجی است. یعنی انجینر محمد شاکر طاهر است که از بنیانگذارای مرکز سری مخابرات است.
بله.
و یعنی اولین وزیر ما عبدالرحیم خان که در سنه 1314 وزیر مخابرات بود که سه وزیر فقط پست تلفن تلگراف بود. تو مکمل وزارت نبود. باز وزیر چهارمی که آمد مکمل وزارت شد که
دیگه وزیر چهارمی کی بود؟
عبدالله خان. این وزیرها را که ببینیم همه تو بنوبت است. پیشرفت زیاد شد در دوران میستنگین صاحب شد که تلفن‌های دیجیتال آمد، دستگاه سلام افتتاح شد.
در دوره طالبان چگونه بود؟
دوره طالبان دستگاه دیجیتال یکم پیشرفت کرد. دوره ما افتتاح شد این دستگاه دیجیتال ما.
انجینر صاحب، این تلفنی که پیش روی ما خودت گذاشته شده بسیار حجم کلان داره. این چگونه بوده و از کدام زمان بوده؟ چگونه از استفاده میشد؟
این دمو دورانی که یاس قید سویج بورد کار میکردن برای نظامی های ما بودن که دستگری بیادر از یا استفاده میشد که مقاومت زیادتر کنه.
و ای آمدما اندلکی بوده؟
اندلکی بوده.
این اندل از این جور است.
بله که نمی اندل از این بود که در سویج بورد آپریتر خبر میکرد. اونجا چراغ روشن میشد. باز آپریتر میفهمید که کس مرا کار داره یا کدام جای را کار داره. یک پلک دیگه بوده میگرفت رخ میکرد.
دو نفر
با هم دیگه را که گپ بزنن.
خب این تلفن هم بسیار سابقه مال میشه. این چگونه بوده؟ این خونه شماره داره و یک گوشی داره و بس.
اینه که فقط خود از این بالا میکردی. خود از اون پلیت از سویج بورد مفتاح. باز میفهمید آپریتر
تماس است.
تماس است.
و اینجا فکر کنم که امو تلفن های آنالوگ است.
بله بله.
شماره دایل میشه نه؟
تلفن های آنالوگ است وقتی که دستگاهی که آنالوگ آمد اینجا زمین سو اف 1 و AMD بازی تلفن هم همراهش آمد.
بله بله.
در اون وقت 5 نمره بود.
و این آخری شکلش تغییر است.
این تلفن های سکرتریت بود.
چیکنه باز تماس وصل میشه؟
اول بر سکرترش زنگ می آمد. باز میگم وزیر صاحب کار دارم. باز میتونست که میگه وزیر صاحب بیکار است. میتونه که شما گپ بزنه نزنه.
بله. انجینر صاحب یک زمان تلفن های سکنداز بود. اینجا است کدام نمونه؟
چند رقمش داره؟ یک رقم، دو رقم. این یا زمین بود آلمانی، این یا از انگلستان بود، این یا انگلیسی بود. این دو دانش اینجا ببینید در دیوال ما نصب کردیم. دو وقت یک روپر که من داختیم دیم.
شنونده عزیز، این همون تلفن هایی است که در گوش های جاده گذاشته می شد سابق به نام سکنداز.
بله.
که اینجا نمونیش است. میشه انجینر صاحب بگوین که چه قسم ارتباط برقرار می شود؟
اینجا سگی در پیشوریش نشته است،
راهنمایش در عقبش نصب
است. اینجا یک روپر انداختیم ما از بالا دیدیم. اینه اینجا قامت رو پگی سرکت واز میشد.
پول همونجا جای در جای میمون.
میمون باز سرکت واز میشد. کسی که تلفن میکرد میتونست که نمره خود دایل کنه. طرف مقابل اگر مصروف میبود بازی میتونست که پس پیسه خود توسط این کردل سویچ
پولش بیرون میشه.
اینه پولش پس میفتاد طرف مقابل ها. باز پس میتونست که زنگ بزنه. باز که رخ میشد باز روپگیش دیگه پس نمیفتاد. باز اینجا کیسه داشت روپگیش دیگه کیسه میامد. یعنی کیسه ایش هست چه دروازه را که پیش کنی بازی کیسه اینیش واز میشه.
بله بله بله.
که بخاطر که پیسه پول اینجا مدرم.
بله بله. چقدر زمان بعد پول از این را جمع میکدن؟
سایی که بسیار ازدهامش زیاد بود زودی دی کیسه پر میشد.
بله بله.
باز موتر داشته وقت سکندازا میگشت میدید خرابایش را میوردیم در شعبه جور میکدن و پولایش را خارج میکدن. از کیسه که عیاد بود به سر از این مورولاگ میشد پیسه زیره که از غرض نگیره. بعد از او باز پیسهش وقت طول میشد پولیسی ها بود.
بله بله بله. چقدر سهولت بود امو زمان تلفن های سکنداز؟
این عامل منفع بود.
بله.
این برای غریب و بیچاره مردم بود که او وقت تلفن نداشتن. دلیم یک رپا میتونست که شب روز گپ بزنه.
بله.
مگر وقت شد که مردم سعی از استفاده نمیکردن هر چیز من داختن. یا بیادر میزدن که دیم بوکس پیسه های زیره بیادر من داختن. باز اگر مخابرات تصمیم گرفت که رپیت پتی دیگه گرفتن نتونیش. خوب بود تو میکرد ما دیگه خونه هم میشد.
درست نبود. خب بالاخره بعد از سکنداز و آنالوگ دیجیتال به میان آمد.
است. اون وقت تلفنات کم بود. برای غریب بیچاره اون سکندازا بود. برای پیسه‌دارا اون تلفن‌های سرمیزی که در خانه‌هایشون بود. و ما این یک دستگاه دیگه داشتیم که اون کسایی کازار می‌دادن، بازی در نمره ازوی لاین‌ها زیر بسته می‌کردیم. بازو طرف مقابل هم می‌گفتیم که اگر طرف فلان کس آزار
خانواده‌ایم بوده که بیان شکایت کنه.
چطور نه؟ شکایت می‌کردن، باز ما از طریق ازی لاینش در این دستگاه بسته می‌کردیم. باز می‌گفتیم وقتی که اون طرف مقابل می‌فهمی کمی آزارت می‌ده، نمره 2 یا 1 یا 5 دایل کو، بازی ما کمش می‌گرفت. باز طرف مقابل می‌خواست و هر دوی از روی دروی نمی‌کرد که باز جنجال می‌کرد، تا شاید آدم کشی می‌شد. باز ازش یک ضمانت می‌گرفت که آینده این کار نکنه.
خب تشکر از معلوماتتان انجینر صاحب، لطف کردین.
تشکر از شما.
دوستان عزیز، اکنون در پهلوی تلفن‌های لیندار مردم از انواع و اقسام موبایل استفاده می‌کنند و از این طریق مشکلات و ضروریات روزمره خود را مرفوع می‌سازند. این بود داشته‌های برنامه این هفته در امتداد لحظه‌ها. تا بعد، بدرود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.